ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 20 تیر 1401 هجری شمسی برابر با 11 ژوئیه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان از رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت. سپیده بهکام.
سپاس بکتاش و درود به شما همراهان رادیو فردا. جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و جهان و شماری از خانواده‌های دادخواه اعتراض‌های آبان 98 روز دوشنبه در ادامه موج دستگیری‌های سیاسی اخیر در ایران بازداشت شدند. طاهر سعیدی همسر آقای پناهی در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
امروز که برنامه‌ای بود برای آقای رسولوف و آل احمد که قرار بود جلوی زندان جمع بشن، به نمایندگی از هنرمندان یه چند نفر میرن که صحبت بکنن باهاشون. موقع خروج میگن که تو حکم داری، نمیتونی بری. یعنی یک چیز کاملا غیر قانونی و غیر شهروندی. یعنی باید اصداریه بیا طرف داروشو، که خب جعفر دارو هم مصرف میکرد، داروشو لوازمشو بذاره و بره خودشو معرفی کنه، بگه من اومدم برای اجرای حکم.
جعفر پناهی سال 1389 به تحمل 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شد، اما حکم زندان تا کنون به اجرا در نیامده بود. روز دوشنبه همچنین در پی هجوم ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان، شماری از آنها بازداشت شدند. به گزارش حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر، سعید دامور، برادر وحید دامور، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 از جمله کسانی است که امروز بازداشت شد. همچنین ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، از دیگر جانباختگان اعتراضات آبان 98 نیز از بازداشت شدگان امروز بوده است. در چند روز گذشته محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر سرشناس و همچنین مصطفی تاجزاده، معاون پیشین وزیر کشور در دولت محمد خاتمی و از چهره‌های اصلاح طلب نیز بازداشت شدند. به گفته منابع آگاه، دولت آمریکا در حال بررسی لغو لایحه ممنوعیت فروش جنگ افزار تهاجمی به عربستان سعودی است. رویترز در گزارشی در این زمینه به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشده نوشته که احتمالاً تصمیم نهایی در این مورد بستگی به میزان پیشرفت برای پایان دادن به جنگ در یمن دارد. با این حال دو منبع خبری نیز با تأیید درخواست ریاض در این زمینه گفتند که مذاکرات داخلی در ایالات متحده در این باره غیر رسمی و در مراحل ابتدایی است و هنوز هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است. منابعی در کنگره آمریکا اعلام کردند که هر اقدامی برای لغو محدودیت‌ها در مورد فروش سلاح‌های تهاجمی به عربستان بدون شک با مخالفت کنگره از جمله اعضای دموکرات و جمهوری خواهان مخالف بایدن که از منتقدان سرسخت عربستان سعودی‌اند مواجه خواهد شد. 4 هفته پس از انتشار خبر خونسا شدن طرح جمهوری اسلامی ایران علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، رسانه‌های این کشور همچنان اطلاعات و گزارش‌های بیشتری از این طرح منتشر می‌کنند. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز یکشنبه در گزارشی به چگونگی جلوگیری از انجام این ترک تروریستی خوانده شده پرداخت و تصاویری را برای نخستین بار از عملیات خونساسازی این طرح منتشر کرد. بر اساس گزارش روزنامه صباح، این افراد در ابتدا قصد داشتند با ربودن سرکنسول پیشین اسرائیل او را به قتل برسانند و سپس به گردشگران اسرائیلی در ترکیه حمله کنند. دولت ایران پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سوم تیر ماه اتهام طراحی عملیات ترور گردشگران اسرائیلی توسط ایران را عملیات روانی خواند و اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد روابط دو کشور مسلمان را تخریب کند.
سپیده بهکام اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. بازداشت های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی، بازداشت ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری، سعید دامور برادر وحید دامور، جعفر پناهی سینماگر منتقد سرشناس.
تنوع این بازداشت‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی یک برنامه مشخصی داشته برای اینکه بخواد این بازداشت‌ها رو شروع بکنه. یعنی از یک طیف و یک گروه ما نمی‌بینیم که بازداشت شده باشن.
دفاع مجدد عضو دیگر هیئت موسوم به مرگ از اعدام‌های دست جمعی دهه 60 هجری شمسی در جمهوری اسلامی در آستانه رأی دادگاه سوئد در مورد پرونده یکی از متهمین.
نیری در یک مورد تنها راست گفته در این گفتگو و اون همین که آقای محمدی جیلانی حکم اعدام فرزندانش رو نداد.
انتشار کتاب انفرادی ها، روایت سلول های انفرادی جمهوری اسلامی.
رضا خندان مهابادی موفق میشه به ما تصویر از وضعیت زندان سالهای اخیر در یک فضای داستانی بده.
وضعیت نامعلوم تیم ملی فوتبال ایران 4 ماه تا جام جهانی، برکناری دراگان اسکوچیچ به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی.
وقتی فدراسیون فوتبال ایران از دولت درخواست کمک میکنه از 60 تا 80 میلیارد تومان برای اینکه بتونه هزینه های جاری خودشو برای حضور در جام جهانی آماده سازی پرداخت بکنه، خب به صورت طبیعی معلومه که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مجبور میشه که دستوراتشو عمل بکنه.
اینها و گزارش های دیگر در برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا. دستگیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان جریان دارد و به دنبال بازداشت و حبس سینماگران منتقد محمد رسولوف و مصطفی آل احمد و نیز مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب، گزارش‌ها از بازداشت جعفر پناهی سینماگر منتقد سرشناس و همچنین دست کم 2 عضو خانواده‌های دادخواه آبان 98 حکایت دارند. بنابر گزارش ها ماموران جمهوری اسلامی به خانه شماری از خانواده های دادخواه هجوم برده. ناهید شیرپیشه مادر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 و سعید دامور برادر وحید دامور از جانباختگان دیگر آبان 98 از جمله بازداشت شدگان گزارش شدند. مهدی گلرو فعال حقوق بشر در سوئد موج بازداشت های جاری در جمهوری اسلامی را به رادیو فردا چنین تحلیل می کند.
تنوع این بازداشت ها نشون میده که جمهوری اسلامی یک برنامه مشخصی داشته برای اینکه بخواد این بازداشت ها رو شروع بکنه. یعنی از یک طیف و یک گروه ما نمیبینیم که بازداشت شده باشن، از هنرمندان تا فعالین سیاسی و حتی خانواده های داغدار و دادخواه تا نیروهای اصلاح طلب یا نیروهایی که رادیکال تر هستن، نیروهای چپ، روزنامه نگاران، چه کسانی که در روزنامه ها کار میکنن، چه کسانی که روزنامه نگاران فضای مجازی هستن، همشون در این روزها حداقل احضار شدن برای اینکه توضیحاتی رو بخوان ارائه بکنن به سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و یا بازداشت شدن. پیش از این جمهوری اسلامی با وجود فشارهایی که بر خانواده کشته شده ها می آورد، حداقل در مورد مادر کشته شده ها سعی می کرد که یک خط قرمزی رو رعایت بکنه. بسیاری اوقات خانواده کشته شده ها و کسانی که اعدام شده بودند توی دهه 60 تحت فشار جدی قرار می گرفتن. پدر، برادر یا خواهر بازداشت می شدن، اما مادر اون خانواده معمولا نهایتا احضار می شد، نه اینکه بخواد به این شکل بازداشت بشه. اما بازداشت مادر مصطفی کریم بیگی این باب رو باز کرد که خانواده ها حتی در حدی که مادرانشون بخوان خط قرمز باشن دیگه این مسئله وجود نداره و امروز میبینیم که خانم شیرپیشه بازداشت شده و خب اصلا مشخص نیست که به چه اتهامی هست به جز این که بخواد اتهام دادخواهی باشه. چند سال قبل وقتی که مادر ستار بهشتی با نرگس محمدی با یکی از نماینده کشورهای خارجی دیداری داشت، اون زمان کیهان وقتی که میخواست به اون دیدار حمله بکنه به طور جداگانه به نرگس محمدی و کسان دیگه که دیدار داشتن حمله کرد و گفتش که این مادر تحت تأثیر رفتارهای نرگس محمدی و دیگران قرار گرفته در این دیدار شرکت کرده. اما الان میبینیم که رسانه‌های حکومتی مرتب در حال حمله کردن به خانواده‌های دادخواه هستند. در کنارش میبینیم که اصلاح طلبان که به نظر میرسه که میتونن توی این فضا کمی شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی حتی تعدیل بکنن، بازداشت میشن. بسیاری از روزنامه‌نگاران و کسانی که در فضای مجازی فعال هستن احضار میشن و این احضارها حتی خبری نمیشه، فقط یک فضای امنیتی رو ایجاد میکنه که دیگرانی که خبر به گوششون میرسه تحت تاثیر این استراتژی ایجاد ترس و حکمرانی فعالیت‌هاشون رو بخوان کم بکنن. بحران‌هایی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره، چه به لحاظ بحران‌هایی که اقتصادی و اجتماعی هست چه بحران‌های سیاسی، جمهوری اسلامی رو به این وادار کرده که بخواد یک فضای امنیتی جدی رو ایجاد بکنه. این فضای امنیتی شبیه یک حکومت نظامی داره شکل میگیره، یعنی بازداشت کسانی که امکان اطلاع رسانی و سازماندهی اعتراضات رو دارن و در کنارش بدون اعلام حکومت نظامی ونهای گشت ارشاد در سراسر ایران و به ویژه شهرهای بزرگ و میادین شهرهای بزرگ قرار گرفتن با بهانه اینکه این ونهای گشت ارشاد هستن، اما کار و کارکردشون شبیه قرار گرفتن تانک‌های حکومت نظامی در میادین شهرها هستش. اعتراضات همونطوری که از سال 96 به بعد شکل گرفته در ایران به طور مشخص وابسته به گروه و جریان خاصی نیستش و بیشتر اوقات مردمی که حتی سازماندهی نشدن وارد خیابون میشن. اما این بازداشت هایی که من به عنوان کسانی که امکان سازماندهی دارن رو بهشون اشاره کردم، که کسانی هستن که به هر حال یک تریبونی دارن یا در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، نه فقط به عنوان کسانی که میتونن این سازماندهی رو صورت بدن بازداشت شدن، بلکه در کنار این که میخوان فضای ترس رو ایجاد بکنن، فضای اطلاع رسانی در داخل ایران رو هم میخوان تحت کنترل داشته باشن.
مهدی گلرو، فعال حقوق بشر در سوئد و موج بازداشت های جاری در جمهوری اسلامی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
حاکم وقت شرع جمهوری اسلامی در جریان اعدام‌های دهه 60 هجری شمسی، حسین علی نیری، عضو هیئت 4 نفره موسوم به مرگ، مجدداً از اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 دفاع کرده است. این اظهارات پیشاپیش رأی دادگستری سوئد در مورد پرونده حمید نوری از متهمین مشارکت در اعدام‌ها در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است. شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بار به صورت واضح سال 67 رو شهر بدید.
قهرمان مبارزه با نفاق در این کشور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. همه کسانی که سربازی این نظام رو در برخورد با نفاق کردند امروز باید مورد تکریم قرار بگیرند که شما شر جریان نفاق را از این کشور کوتاه کردید.
پاسخی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان رقابت‌های انتخاباتی به سؤال یکی از دانشجویان داد. آقای رئیسی یکی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ اعدام‌های تابستان 67 بود، اما پاسخ‌های او تناقض‌هایی با صحبت‌های مهمترین عضو این هیئت دارد. حسین علی نیری، قاضی شهر که مسئول هیئت مرگ اعدام‌های 67 بوده است. آقای نیری گفته توطئه‌های جدیدی در راه بود و علت اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را این چنین توضیح داده.
اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. اینها در زندان دوباره شلوغ کردند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند، بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آوردند.
این صحبت‌ها با آنچه آقای رئیسی گفته بود تناقض دارد. ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود بیشتر اعدام شدگان مدتی بود حکمشان به تعویق افتاده بود.
اینها هم اتهامشون در دادگاه ثابت شده بود، هم حکمشون در دادگاه، نه به دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. در واقع این هیئت که مطرح شد در سال 67 مطرح بوده، اینها برای این بودن که وضعیت اینها رو بررسی کنن، یعنی کسانی که هم اتهامشون ثابت شده، یعنی جرمشون قطعی شده، هم حکمشون قطعی شده. متاسفانه در افکار عمومی اونچنان جلوه میدن که گویا افرادی بودن که یا گناهی نداشتن یا گناهی کمتر داشتن. نه، در دادگاه صالح به این قضیه حکمشون قطعا اونجا صادر شده بود.
آیت الله خمینی در تابستان 1367 حکمی صادر کرد که هیئتی برای تشخیص زندانیان سیاسی محارب و محکوم به اعدام تشکیل شود. این هیئت حکم اعدام عده زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد که بیشتر آنها اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. بهانه حکومت عملیات فروغ جاویدان و ورود مجاهدین خلق از عراق به ایران بود. اما زندانیان اعدام شده از گروه‌های سیاسی مختلف بودند. آقای نیری مسئول این هیئت درباره اعدام‌های دهه 60 به خصوص اعدام‌های تابستان 67 این چنین گفته:
وضع مملکت بحرانی بود، یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم، شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی 500 تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می افتاد. در این شرایط که نمی شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد.
آقای رئیسی هم در این مورد گفته بود:
در همین تهران روزی 100 تا 120 ترور بود در همین تهران، یعنی کسی از خونش بیرون می رفت، خصوصا کسایی که نیروهای حزب اللهی، نیروهای انقلابی، کاسبایی که عکس امام رو زده بودن تو مغازه‌شون، خانواده‌های محترم تو بعضی از شهرها. نه به این تعداد، ما در یک تعدادی کمتری ما ترور داشتیم. بسیار بیرحمانه با نیروهای حزب اللهی، با نیروهای انقلابی، جریان نفاق 17000 نفر رو این کشور ترور کردن.
آیت الله حسین علی منتظری جانشین وقت ولایت فقیه دو نامه به آیت الله خمینی نوشت و از اعدام‌های گسترده مخالفان و زندانیان سیاسی انتقاد کرد. آقای منتظری در دیداری به تاریخ 24 مرداد 1367 با اعضای هیئت مرگ هم دیدار کرد و این چنین گفت:
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. این بیرون در روز.
خانواده اعدام شدگان همچنان برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا و اجرای عدالت تلاش می‌کنند. در حال حاضر هم حمید نوری به اتهام مشارکت در این اعدام‌های دست جمعی در سوئد زندانی و منتظر اعلام حکم دادگاه است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در مورد صحبت‌های حاکم وقت شرع جمهوری اسلامی حسین علی نیری، عضو هیئت 4 نفره موسوم به مرگ در رسانه‌های جمهوری اسلامی درد شده، دیدگاه ایرج مستاقی زندانی سیاسی پیشین ساکن سوئد را جویا شدیم.
ببینید، نیری در یک مورد تنها راست گفته در این گفتگو و اون همین که آقای محمدی جیلانی حکم اعدام فرزندانش را نداد. راست میده، هر دوی اونها هم کاظم و هم مهدی در درگیری کشته شدند. نه در ادید. این تنها راستیست که او در گفتگوش بر زبان رو دید. اما باید توجه کنید هر آن چه که میگه نادرسته. میدونید در دهه 60 جنایات بزرگی رو مرتکب شدن، حتی بچه های 13 14 15 ساله رو اعدام کردن. از یه خانواده چند تا، همین نیری و همین محمدی گیلانی، بیرحمی از حد گذروندن. همون روزی که دستگیر میکردن همون روز اعدام میکردن، همون روز که دستگیر میکردن گفتن تمام کش بکنید، حتی مجروحان رو نیاز نیست به دادگاه بیارید، و واقعا این کارو انجام دادن. اما نرسیدیم به سال 60. شما ملاحظه کنید مواردی که آقای نیری در ارتباط با زندانیان اعدام شده میگن، اگر فکر کنید هر اون چی که میگه راسته، اینه که چند تا لامپ شکوندن، 4 تا لامپ شکوندن و تاکید میکنه که سیم تلفن رو قطع کردن. بماند که ظاهرا به تعبیر ایشون توی بندهای زندان همه گوشی تلفن و سیم تلفن و اینها بوده. اما ببینید، آیا به خاطر چنین اتهاماتی 4000 زندانی رو در سراسر کشور قتل عام میکنند؟ خب حتی اگه بپذیریم تکلیف زندانیان مارکسیست‌لنینیست و تکلیف زندانیان توده‌ای که بسیارشون مستند بودن و حتی در بخش ترجمه زندان و حتی در ارتباط با حوزه علمیه قوم همکاری میکردن، تکلیف اعدام اونا چی میشه؟ ببینید، این مسبوق به سابقه است. آقای نیری در دیداری که به همراه اعضای هیئت کشدار با آیت الله منتظری در 24 مرداد ماه سال 67 داشتن، همین دروغ‌ها رو اونجا میگن. مشابه اینا یک بار در گفتگو با آیت الله منتظری حرفی از توطئه زندانیان، تشکیلات زندانیان، برنامه زندانیان نمیزنن. تنها دفاعی که خودشون میکنن، میگن اگه یه هیئت دیگه جای ما بود، حداقل 3 برابر اینی که ما اعدام کردیم اعدام میکردن با توجه به فرمان ما. نکته بعدی اینه که اونجا تاکید میکنن، میگن ما تلاش میکردیم حتی طرف رو 3 بار 4 بار میوردیم تو دادگاه که اعدامش نکنیم. درست عکس این ماجراست. من کسی هم که 4 بار به دادگاه رفتم و نزد هیئت رفتم و اتفاقا تلاششون این بود که برعکس اعدامم کنن و اساساً اون چی که اعضای هیئت میگن تماما دروغه. و چرا اتفاقا با این مرکز گفتگو کرده؟ ببینید مصطفی پور محمدی گردانندهی این مرکز هستش و او خودش یکی از اعضای هیئت کشدار 67 بود و حالا مقارن با روزی که دادگاه حمید نوری حکمش اعلام میکنه، ایشون برای اولین بار اومده گفتگو میکنه، مصاحبه میکنه و سعی میکنه از این کشدار دفاع بکنه و یا یه جوری اونو توجیه بکنه.
ایرج مستاقی بود، پژوهشگر و زندانی سیاسی پیشین ساکن سوئد. پیشاپیش سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، طرح ایجاد سیستم هوایی مشترک در منطقه عکس العمل اخطارآمیز جمهوری اسلامی را به دنبال داشته است. ایلیا جزایری.
نور نیوز، رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران، درباره طرح برپایی شبکه یک پارچه پدافند در منطقه برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی هشدار داد.
اگر چنین طرحهایی امنیت جمهوری اسلامی ایران را به هر شکل به خطر بیاندازد، قطعاً با پاسخ قاطع اولیه به نزدیکترین و در دسترس ترین اهداف روبرو خواهد شد.
تحولاتی در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، سفری که در آن قرار است به اسرائیل و سپس عربستان سعودی برود. حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره هشدارهای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
بشه. به عبارت دیگر اون پیمان ابراهیم داره تبدیل میشه به یک ناتوی عربی ابری. جمهوری اسلامی خودش رو اینجا در تنگنا میبینه، برای اینکه فرماندهی چون این شبکه‌ای پدافند هوایی که میتونه تهاجمی هم باشه با آمریکا خواهد بود و به معاونت اسرائیل. ایران واکنشش اینه که اگر چنین چیزی تشکیل بشه و ما مورد تهدید قرار بگیریم پاسخ میدیم. هدفهای نزدیکم به باور من هشداری است به کشورهای اون سوی خلیج فارس، یعنی شما به ما نزدیکتر هستید و ما میتونیم شما رو هدف قرار بدیم. در این حال یک هشدار غیر مستقیم هست به آمریکا، برای اینکه پایگاه‌های ریز درشت در منطقه داره، دو تا از مهمترین پایگاهش پایگاه الزفره و پایگاه العدیده.
پیش از این ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی شبیه ناتو در منطقه خاورمیانه اعلام حمایت کرده بود. کاخ سفید هم از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها به منظور مقابله با جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود. طرحی که بنی گانز وزیر دفاع اسرائیل هم از مذاکرات درباره آن خبر داده است.
ملخ شنه خونه بیخدیم میتای به پنتاگون و به ممشل.
طی سال گذشته به همراه همکارانم در پنتاگون و دولت آمریکا برای راه اندازی برنامه‌ای با هدف توسعه همکاری میان اسرائیل و کشورهای منطقه به رهبری ایالات متحده تلاش کردیم. امیدوارم در جریان سفر مهم آقای بایدن به اسرائیل و خاورمیانه آخرین گام در این مسیر برداشته بشه.
در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده بررسی رفع ممنوعیت صادرات تسلیحاتی تهاجمی به عربستان سعودی را آغاز کرده است، گامی که مشروط به نحوه پیشرفت در پایان دادن به جنگ یمن شده است. آقای بایدن در یادداشتی که شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد نوشت به دنبال تقویت شراکت استراتژیک با عربستان سعودی است، گامی که به نظر می رسد از راه آن در پی افزایش صادرات نفت کشورهای عربی خلیج فارس و کاستن از بحران انرژی ناشی از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین باشد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا.
از هر ابزار ممکن برای کاستن قیمتها در آمریکا استفاده می کنم. با کشورهای شریک هم برای ثبات بازارهای انرژی جهان همکاری می‌کنیم و در این حال هماهنگی‌های لازم را برای بزرگترین صادرات تاریخ از ذخایر جهانی نفت به عمل می‌آوریم.
بحث برپایی ائتلاف نظامی منطقه‌ای آنگونه که حسین آریان کارشناس نظامی به رادیو فردا میگوید علاوه بر اهداف امنیتی دستاوردهای اقتصادی هم برای ایالات متحده خواهد داشت.
از دید دیگر بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، بازار بسیار خوبی از نظر تسلیحات برای آمریکا و همینطور برای اسرائیل به وجود خواهد اومد. انواع اقسام سامانه ها رو اسرائیل از جمله گنبد آهنین رو میتونه در اختیار کشورهای عربی قرار بده. یعنی این ایران حراسی از نظر اقتصادی و از نظر مالی هم برای آمریکا و همینطور برای اسرائیل مفید خواهد بود.
نگاه ها در منطقه و جهان اکنون به اسرائیل و عربستان سعودی است، دو کشوری که میزبان رئیس جمهوری آمریکا در سفر منطقه اش هستند، سفری که می تواند آغازگر تحولاتی مهم برای جهان باشد.
ایلیا جزایری از رادیو فردا گزارش میداد. در آن سوی دنیا به گفته وزیر دفاع اوکراین، رئیس جمهوری آن کشور دستور داده نظامیان برای آزادسازی جنوب اوکراین اقدام کنند. آنا رایسکایا.
وزیر دفاع اوکراین میگوید برخلاف ارتش روسیه، ارتش اوکراین به اندازه کافی سلاح و مهمات ندارد و او با همپیمانان غربی دائم در تماس است تا به تحویل تسلیحات پیشرفته به اوکراین سرعت بخشند. الکسی ریزنیکوف تشریح کرد سامانه های موشکی آمریکایی های مارس بسیار مؤثر بوده، اما شمار آنها محدود است. به علاوه آمریکا موشک های با برد 300 کیلومتر به اوکراین تحویل نداده و پهپادهایی که در اختیار اوکراین گذاشته به سیستم های مقابله با جنگ الکترونیک مجهز نیست. وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه با وال استریت جورنال گفت نظامیان اوکراینی تلفات سنگینی متحمل می شوند. در این حال به گفته وی 1 میلیون نظامی آماده می شوند تا دستور ولادیمیر زلنسکی برای آزادی مناطق ساحلی اوکراین که اهمیت کلیدی برای اقتصاد این کشور دارد را اجرا کنند. ایرینا ویریشیوک، معاون نخست وزیر اوکراین، از ساکنان مناطق اشغال شده خواست در صورت امکان آنجا را ترک کنند تا قربانی درگیری‌های پیش رو نشوند. به دنبال این اظهارات، ویتالی کیم، فرماندار استان میکولاییف، طی پیام ویدئویی از نهضت چریکی در مناطق اشغال شده قدردانی کرد و گفت باعث خوشحالی است که رئیس جمهور اوکراین دستور آزادسازی جنوب را داد.
Чим більше, тим далі буде більше горіти складов БК і вражеських командних пунктів. Команда президента була освободити юг.
در روزهای اخیر تأسیسات نظامی روسیه در عمق قابل توجه از خط مقدم نابود شدند. بخش اوکراینی BBC از حمله به دست کم 9 زاغه مهمات و پایگاه نظامی ارتش روسیه طی یک هفته گذشته خبر داد که هیچ یک توسط وزارت دفاع روسیه یا وزارت دفاع اوکراین تایید نشده، اما شبکه های اجتماعی پر از تصاویر و شواهد است و مقامات محلی نیز صحت این شواهد را تایید کرده اند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، بدون اینکه گزارش ها از بکارگیری راکت اندس های پیشرفته غربی برای این حملات را تایید یا تکذیب کند، به خبرنگاران گفت مناطق اشغال شده را رها نکرده ایم، بلکه هر روز تلاش میکنیم تا آزاد شوند.
кожного дня займаємося питанням, в який спосіб якомога швидше зробити так, щоб ця земля повернулась до великої країни.
همزمان گزارش ها درباره ضد حمله گسترده نظامیان اوکراینی در استان های جنوبی تایید نشد. دوشنبه وزارت دفاع بریتانیا در گزارش روزانه خود اعلام کرد نیروهای اوکراینی در شمال شرق استان خرسون خطوط دفاعی ارتش روسیه را تحت فشار گذاشتند، اما موفق نشدند مناطق بیشتری را آزاد کنند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که همواره اعلام کرده تمام مناطق اشغال شده آزاد خواهد شد، طی آخرین پیام ویدئویی خود حرفی از ضد حمله در جنوب نزد و صرفاً تاکید کرد مجازات روسیه که او آن را کشور تروریست نامید به دلیل جنایات در اوکراین و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی برای تضمین امنیت جهانی ضروری است.
Покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України і міжнародного правопорядку.
در حالی که کرملین همچنان هدف از عملیات نظامی خود در اوکراین را کمک به جدایی طلبان استان دونیتسک و لوهانسک می‌خواند، آندری کیلن، سفیر روسیه در بریتانیا، گفت بسیار بعید است مناطق تحت کنترل روسیه به اوکراین بازگردانده شود. اقدامات روسیه از تدارک الحاق مناطق اشغال شده در شمال، شرق و جنوب اوکراین حکایت دارد. همزمان خبرگزاری اربکا به نقل از منابع خود در کرملین نوشت رفراندوم ها برای پیوستن به روسیه همزمان در تمام مناطق برگزار نخواهد شد، بلکه احتمالاً دنیتسک و لوهانسک به الحاق به روسیه رای می‌دهند و متعاقباً مناطق دیگر. روسیه در روزهای اخیر به مشکبران مواضع نیروهای اوکراینی و بسیاری از شهرها شدت بخشیده. در 24 ساعت گذشته حملات به خارکیو و اودسا و شهر چاسیویار در غرب استان دنیتسک باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
روزنامه صباح ترکیه تصاویر و جزئیات تازه از توطئه گزارش شده اخیر جهت ترور اتباع اسرائیلی در استانبول که طی آن تعدادی از مأموران جمهوری اسلامی گزارش شده که دستگیر شدند منتشر کرده است. نسرین افشار.
FXS نام گردشگر اسرائیلی است که برای دیدن شهر استانبول به ترکیه سفر کرده بود. بعد از استقرار در هتل محل اقامتش، مسئولین سفارت اسرائیل طی تماسی او را مطلع می‌کنند که قرار است از سوی تروریست‌های جمهوری اسلامی مورد سوء قصد قرار بگیرد. FXS که خود را باخته خودش را به پذیرش می‌رساند. متصدی هتل با گفتن نترس اینجا ترکیه است به او می‌فهماند که در امانند. این بخشی از گزارش منتشر شده از روزنامه صباح درباره چگونگی دستگیری تیم ترور جمهوری اسلامی در ترکیه است. روز یکشنبه روزنامه صباح ترکیه بعد از گذشت 3 هفته از بازداشت 8 مأمور امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول که توسط نیروهای ترکیه دستگیر شدند، تصاویر و جزئیاتی را از نقشه این افراد برای ترور شهروندان اسرائیلی در استانبول منتشر کرد. به نوشته رسانه‌های ترکیه و همچنین این روزنامه، این اقدام جمهوری اسلامی در اعزام گروه ترور برای کشتن شهروندان اسرائیلی به دنبال انتقام کشته شدن حسن صیاد خدایی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران بود. بنابراین گزارش، سازمان اطلاعات ترکیه میت و اطلاعات پلیس استانبول پیش از این اتفاق دریافته بودند که اعضای این تیم ترور در تاریخ‌های مختلفی وارد استانبول شده و مخفیانه با هم دیدار داشتند. هدف اولشان نزدیک شدن به یوسف لوی صفاری، دیپلمات اسرائیلی و کشتن او بود. پیش از این آقای لوی صفاری سرکنسول اسرائیل در استانبول بوده و در آن زمان در این شهر هم زندگی می‌کرده است. هدف بعدی این ترور اما کشتن گروهی از گردشگران اسرائیلی بود که قرار بود در هتل تکسیم در محله بیوقلوی استانبول اقامت داشته باشند. اعضای تیم ترور با پیدا کردن محل اقامت آنها، با برنامه ریزی قبلی و پیش از ورود گردشگران اسرائیلی به هتلشان، در آنجا اتاقهای جداگانه گرفته و همانجا اقامت می کنند. نیروهای امنیتی ترکیه که به طور مخفی از این موضوع اطلاع پیدا می کنند، بی سر و صدا گردشگران اسرائیلی را جابجا کرده و به هتل دیگر می فرستند. در انتها ماموران امنیتی ترکیه با زیر نظر گرفتن رفت و آمدها و دیدارهای این تیم، آنها را روز پنجشنبه 25 خرداد در یک برنامه از پیش تعیین شده و در یک یورش همزمان به 3 مکان مختلف در محله های بیوقلو، بیلیکدوزو و بیوچکمجه بازداشت کردند. نیروهای امنیتی ترکیه از تیم ترور بازداشت شده 3 قبض اسلحه کمری، 3 صداخفه‌کن و 2 سلاح لیزری کشف و ضبط کردند. با خونسا شدن این عملیات، دیپلمات و گردشگران اسرائیلی به کشورشان منتقل شدند. همچنین 4 تن از اعضای تیم ترور از ابتدا با اتهام جاسوسی سیاسی و نظامی بازداشت و 3 نفر نیز پس از کنترل قضایی آزاد شدند. تحقیقات درباره نقشه این ترور از سوی ترکیه و اسرائیل همچنان ادامه دارد. در همین حال روز یکشنبه یائیر لاپید نخست وزیر جدید اسرائیل به صورت تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صحبت و از او تشکر کرد. پیش از این نیز نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل از ترکیه و اردوغان تشکر کرده بود. اما اندکی پس از افشای طرح جمهوری اسلامی برای کشتن اتباع اسرائیلی در ترکیه، حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برکنار شد. همچنین روابط ترکیه و جمهوری اسلامی با تنش همراه شد و سفر حسین امیر عبداللهیان به آنکارا چندین بار به تعویق افتاد. این سفر سرانجام ششم و هفتم تیر اتفاق افتاد و وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با همتایش حسین امیر عبداللهیان گفت باید به همکاری با ایران در مورد مبارزه با تروریسم ادامه دهیم، زیرا تروریسم دشمن مشترک ماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
انفرادیه ها روایت زندانیان سلول های انفرادی جمهوری اسلامی عنوان مجموعه داستانی است از رضا خندان مهابادی که به تازگی در سوئد منتشر شده است. همکارمان شهرام میریان.
پس از یادداشت های زندان نشر باران در سوئد، کتاب دیگری از رضا خندان مهابادی را با عنوان انفرادیه ها منتشر کرده. این انتشاراتی با پیشینه 31 ساله در سایت خود درباره این کتاب نوشته این اثر مجموعه ای از 4 داستان است که به شکلی با هم در رابطه اند. هر 4 داستان در 4 سلول انفرادی اتفاق افتاده و هر داستان هم دارای یک راوی است. در بخش دیگری از معرفی کتاب انفرادیه ها همچنین گفته شده درباره مکان این مجموعه داستان و اینکه در کدام شهر و یا کشور قرار دارد چیزی گفته نشده، ولی با این حال هر کس گزارش به زندانهای جمهوری اسلامی افتاده و یا شرح زندگی در زندان را از کسی شنیده و یا خوانده باشد حدس می‌زند این 4 زندانی در 4 سلول انفرادی در ایران به سر می‌برند. مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا از 4 راوی مجموعه داستان انفرادیه ها این گونه یاد کرده.
شخصیت اول داستان نویسنده هستش. 35 روزی که در بازداشت به سر میبره، رضا خندان مهابادی موفق میشه به ما تصویر از وضعیت زندان سالهای اخیر در یک فضای داستانی بده. زندانی انفرادی دوم یه مرد 46 ساله هستش که پس از 6 ماه حبس انفرادی از پای در میاد و میخواد به خواست بازجو به جرمی اقرار کنه که مرتکب نشده. حق با شما بود. روز اول که گفتیم من خیلی پلید هستم، آن روز به من برخورد. بعد جوری عصبانی شدم. من یک مسافرکش هستم یا بودم. یک ماشین سواری قرازه و 3 بچه و 1 عیال و پدر مادری پیر، کل دار ندار من تو این دنیاست. وقتی شما گفتید پلید هستم به من برخورد. اما حالا فهمیدم که چه آدم پلیدی هستم. به حق با شما بود. میخواهم همین ها را بگویم. شما قول دادی که اگر همه چیز را بگویم مرا از اینجا بیرون میبری. اینجا مثل قبر میماند. قبری که به جای زیر زمین در طبقه دوم یا نمیدانم سوم یک ساختمان بتونی ساخته شده. قبری که میدانی قبر است. مرده نمیداند توی قبر است. اما من میدانم و این بیشتر اذیت میکند. زندانی سوم انفرادیه یک جوان دانشجو در رشته فلسفه هستش. 20 هفته هستش که در زندان هستش و بعد میفهمه که دوست دخترش هم در زندان هستش و در اونجا دوست دخترش میمیره. این جوان دانشجو دیگه بریده و خسته است و تصمیم میگیره که خودکشی کنه. زندانی انفرادیه زن و معلم است که دختری هم داره. بعد میفهمیم که برادر این زن هم که از او مدت‌ها بود خبری نداشته در زندانه، اما شوهرش مدت‌هاست به خارج گریخته. این در واقع 4 داستانی که ما در این مجموعه انفرادیه ها نوشته رضا خندان مهابادی داریم.
رضا خندان مهابادی نویسنده مجموعه داستان انفرادیه ها 5 مهر ماه 2 سال پیش همراه با بکتاش آبتین از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و کیوان باژن عضو دیگر این کانون با حکم دادگاه انقلاب تهران در مجموع به 15 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. بکتاش آبتین به گفته این کانون دی ماه سال پیش به دلیل ابتلا به بیماری کرونا و اقدام دیرهنگام مسئولان زندان در انتقال او از زندان به بیمارستان و تعلل در درمان او سرانجام درگذشت. کیوان باژن هم در اسفند ماه سال پیش پس از گذراندن بیش از 1/3 از حکم 3.5 سال به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی، دراگان اسکوچیچ که صبح امروز طبق خبر اختصاصیش از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران برکنار شده، حالا در جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال اعضا روی آن مسئله توافق کردند. دراگان اسکوچیچ که اواخر سال 1398 در شرایط حذف تیم ملی در همان دور مقدماتی جام جهانی هدایت تیم ملی به وی سپرده شد، ایران را 3 بازی زودتر به جام جهانی رساند و بلندترین کارنامه شکست ناپذیری تیم ملی را از خود به جا گذاشت. پیام یونسی پور، روزنامه نگار عرصه ورزش ساکن اتریش، در مورد قرارداد دراگان اسکوچیچ به رادیو فردا میگوید:
قرارداد دراگان اسکوچیچ سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال ایران که خب نمیدونیم مثلا تا کی میتونیم بهش بگیم سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال ایران، پس از اینکه تیم ایران به رقابت‌های جام جهانی 2022 صعود کرد، به صورت اتوماتیک وار تمدید شد و هیچ نیازی به اینکه قرارداد تمدید بشه وجود نداشت. پس ایشون از نظر فدراسیون فوتبال ایران و فدراسیون جهانی فوتبال ایشون هنوز سرمربی این تیم هستند. اما طی روزهای گذشته انقدر این داستان تکرار شده و گفته شده و گفته شده که مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش، دو ملی پوش فوتبال ایران، به دفتر ریاست جمهوری رفتن، از آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، درخواست داشتن به نمایندگی از تمام بازیکنان که آقای کارلوس کیروش به تیم ملی فوتبال ایران برگرده و سرمربی این تیم بشه. در عین حال پس از صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله بعد با 1 مربی ایرانی، آیت الله علی خامنه‌ای در بیانیه و پیام تبریکی که فرستاد به حضور و وجود مربیان ایرانی همچنان تاکید کرد. اگه به یاد داشته باشیم، هم پیش از این آقای خامنه‌ای اظهار نظرهایی که کرده بود در مورد همکاری با مربیان ایرانی و استفاده از این مربیان باعث کوچ ناگهانی مربیان از فوتبال ایران و از لیگ برتر شدش. به همین دلیل الان از یه طرف وزارت ورزش داره فشار میاره برای برکناری آقای اسکوچیچ، حضور آقای کارلوس کیروش، از یه طرف مجلس شورای اسلامی و حتی خود فدراسیون فوتبال مایل هستن که مربی ایرانی مانند جواد نکونام یا علی دایی سر کار بیاد. همچنان وضعیت نامشخص است.
خب علی دایی که گزارش‌ها حاکی رد کرده، ولی آقای یونسی پور، این گزارش‌هایی که بوده، شما یه اشاراتی داشتین از اعمال نفوذ مقامات حکومتی، حاکمیت در این خصوص، این مسئله میتونه پیامدهای جدی داشته باشه برای فوتبال ایران اگر فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در جریان قرار بگیره.
ببینین، اولین بار نیستش که یک مربی به صورت دستوری میاد. آقای عباسی و آقای سعیدلو، وزیر ورزش و همینطور رئیس وقت سازمان وقت تربیت بدنی جمهوری اسلامی، بارها این مسئله تاکید کردن که آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی، دستور داده بود به حضور کارلوس کیروش در فوتبال ایران. همینطور مثلا گزارش‌ها کاملا مستند هست مبنی بر این که در زمانی که محمد مایلی کهن سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، آقای هاشمی طبا اعمال نفوذ کرد و ایشون رو سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کرد. پیش از این هم بارها و بارها از این دست گزارش ها شنیده شده. اما ماجرای نهایی این هست که فدراسیون فوتبال ایران با یه تکذیبیه ساده در نامه‌ای که برای فدراسیون جهانی فوتبال همیشه ارسال کرده، این موضوع رو رد میکنه و مدعی میشه که بر اساس کار کارشناسی که صورت گرفته از سوی کمیته‌های فنی فدراسیون، این انتخاب یا عزل یا نصب برقرار شده. نکته جالب اینه که امروز تمامی اعضای کادر در حقیقت کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم درست یا غلط موافق بقای آقای اسکوچیچ هستن. یعنی در آینده اگه فدراسیون فوتبال بخواد این نامه تکذیبی رو بفرسته برای فیفا، نمیتونه به این مورد بسنده بکنه. اما به هر حال این داستان بسیار مسبوق به سابقه هست و پیش از این هم بسیاری از مربیان ملی و باشگاهی ایران با نظر مستقیم نهادهای بالادست و دولتی وارد فوتبال ایران شدن.
اشاره کردین به رأی و نظر کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران. پیشتر هم سرپرست فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که دراگان اسکوچیچ قطعا سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی خواهد بود. حتی اسکوچیچ خواسته از بازیکنان تیم ملی که از حاشیه ها کنار باشن و فقط تمرکز داشته باشن روی فوتبال.
خب بازیکنان تیم ملی که گروهیشون مخالف اسکوچیچ هستن، به صورت رسمی اینو اعلام میکنن، بیانیه میدن، به دیدار رئیس جمهور میرن، ابایی هم از گفتنش ندارن. گروه دیگه هم که حامیش هستن و در صفحه اینستاگرامی خودشون چنین ادعایی داشتن و تاکید هم کردن. اما ماجرا اینه که وقتی فدراسیون فوتبال ایران از دولت درخواست کمک میکنه از 60 تا 80 میلیارد تومان برای اینکه بتونه هزینه های جاری خودش رو برای حضور در جام جهانی آماده سازی پرداخت بکنه، خب به صورت طبیعی معلومه که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری مجبور میشه که دستوراتش رو عمل بکنه، از وزارت ورزش تبعیت بکنه، به خواسته های سازمان تربیت بدنی هم حتی تن بده. بس همین دلیل نمیشه فدراسیون فوتبال ایران رو به خاطر وابستگی های شدید مالیش مستقل دونه.
پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی در اتریش، شما چه دیدگاهی دارید؟ شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 و نشانی رادیو فردا در تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.